با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشگیر هستن و دوست ندارن امکانات عظیم میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شون.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت می شود. کیهان هاشمی به این باور است. او می گوید
موفقیت زندگی یک شخص می تواند رول بسیار بسیار بسزای بازی بکند، چون قسمه که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشد، دوست در کنارش نباشه، چنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. من شخصا تجربه های در قسمت داشتم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید موفقیت هم میداشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره. در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوشش هن. ولی امروز در جان زدن است، اگر خبر شد که این یک وظیفه است میره در وجود کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خدا کم میزنه که مثلا او همسینفی بود و چیزا یاد نداشت و بی‌سواد بود و هر رقم گپ میزنه یا قابل اعتماد نیست، به خاطر مو هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بلعکس به جای از اینکه ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش را تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریایی که خودم او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستن یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن، چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر همقماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولاً با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت‌های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت‌ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت‌ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعضی خصوصیات‌های هم با هم می داشته باشیم و بعضی تفاوت‌های می داشته باشیم. ممکن شباهت‌های ما گاهی اوقات زیاد باشد، تفاوت‌های ما کم، ممکن تفاوت‌های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت‌ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت‌ها را باید قبول داشته باشیم و به تفاوت‌ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این را درک بکنیم که خداوند انسان‌ها را به اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه، احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت، چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن در هر زمان و مکان، دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید ما رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوستی آدم، سالگرد ازدواج دوستی آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه، بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتونیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات، بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی دوازه را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماشی سیونی مزار
تو وقت شدم به حساب در کلمات توان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساید نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمیگذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالایان ها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک بسازیم. و به این خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگه با فامیل خدا مرا نمیتونه که بگه. اگر که بگه سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولاد خود را مفهمانه که یعنی که مثل یک دوست مفهمانه نی، بلکه آنها ایتو احساس میتونه به اولاد خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین. نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستاش قصه می کند.
و قسم که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشون دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگوین. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشون آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میایم و بگویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات میداند. او میگوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف‌های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار میباشه و دخترها دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت میباشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمیتونن، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید میکنن و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمیباشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونن که امی راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد نکردی از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و روحیاتشان، حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمانه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیست که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد، از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم هم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم.
چه
چرا جوانان رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تاثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواج متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازند. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود تو را ارائه کنیم.
استاد، بعض جوانان به این باور هستند که اگر مشکل خود را به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر دارید؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درست هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحو ما بتانیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم ایره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی استیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بحث کردن تا چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم باز برمیگرده به مو کلمه ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره، ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینو از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیای یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اون مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالیم باقی مانده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجحیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امور هم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دیدش رو باز این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل داشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون تاریخ همین صنف‌ها تدریس می‌شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. به ادامه مطالعه تمدن‌های کهن در جهان، امروز استاد برای ما دو تمدن همجوار به کشور ما را تشریح میکند. این دو تمدن عبارت از تمدن هند و تمدن چین است. در شرح این دو تمدن ابتدا استاد ویژگی های تمدن هند و چین را بیان می کند و به ادامه آن خواهیم خوان که خصوصیات فرهنگی چقدر به غنای این دو تمدن افزوده و در شرایط کنونی کدام آثار و میراث تاریخی از آن به جا مانده است.
اصلا 1924 میلادی بود که باستانشناسان تانستن بقایای دو محل باستانی هراپا و موهنجودارو را در هند دریافت بکنند که قدامتشان تقریبا به 3000 سال قبل از میلاد میرسید. تمدن که اینا کشف کرده بودند به نام تمدن هراپا و موهنجودارو یاد میشه و در قسمت غرب هند این تمدن به وجود آمده بود. برعلاوه این تمدن کهن که بقایاش تا فعلا هم در این منطقه وجود داره و نشان میده که این تمدن یکی از تمدن های بسیار پیشرفته در زمانش بوده و بعد از این بالای هند در سال 1500 قبل از میلاد بود که اقوام آریایی آمدن و به طرف هند مهاجر شدن و در می زمان بود که سیستم طبقاتی را اینا در هند به وجود آوردن که تقریبا 4 طبقه دیگه وجود داشت. یکی طبقه برهما بود که مربوط روحانیون می شد، ویستا بود که شامل تجاران می شد، کشتاریان یا جمجویان و سودرا عبارت سمو طبقه کارگر هند بودن. آجایی ها موفق نشدن که تا در هند یک حکومت مرکزی را ایجاد بکنن. بعد از او اخامنشی ها بالا هند حمله کردن که تا قسمت شمال هند گرفتن و بالاخره یونانی ها زمانی که حمله کردن و تمدن ها و مدنیت های یونان باختری قسمت های هند مورد سلطه خود و مورد حمله خود قرار دادن. بعد از این چندراگوپتا بود که مؤسس موریایی ها در هند شد و ای توانست که حکومت مرکزی را به وجود بیاره و در مقابل یونانی ها قیام بکنه. از لحاظ فرهنگ مردم را گفت بزنین در دین اینها مثل دین دنیا قدیم به خرافات و خدایان متعدد اینها باور داشتن که از جمله آگنی خدای آتششان بود و اندیرو هم خدای بارانشان محسوب می شد. اینا از لحاظ دینی و طبیعت و به حیوانات هم ایمان داشتن و اونا را هم یک تعدادشان پرستش میکردن. از لحاظ علوم در طبابت بسیار پیشرفته بودن و اعداد از 1 تا 9 و اعداد اشاری را هم میشناختن. به مقصد مجسمه سازی اینا پیشرفت کرده بودن به خاطر که اینا مجسمه خدایان خود را میساختن و او را پرستش میکردن. از جمله پیشرفت های هنر اینا را که ما نام ببریم میتونیم در خرابه های موهنجودارو حرفی را مشاهده بکنیم که اینا حمام ها داشتن، جاهای آب داشتن و حتی سیستم کانالیزاسیون داشتن و این شهر یا تمدن موهنجودارو و هراپه یکی از تمدن های بسیار پیشرفتی بود که خانه هاش از خشت پخته ساخته شده بود و چندین طبقه ای هم بودن. این تمدن به اثر یک آتش سوزی از بین رفته بود که حتی زمانی که دانشمندا فعلا در مورد از این تحقیق میکنن قسم یعنی بعض از جسدایی که به دست آمده بود در قسمی بود که حتی مثل از این سوخته بود که در اثر کدام شعاع رادیواکتیو اینا سوخته شده باشن، ولی دلیل اصلی خراب شدن این تمدن تا فعلا به صورت دقیق روشن نیست. تمدن دیگه که ما میخواییم مورد مطالعه قرار بدیم برد از تمدن چین میباشه که خود چین در شرق آسیا موقعیت داره و یکی از تمدنهای بسیار قدیم جهان به شما میره. تمدن چین هم در اطراف دریای هوانگهو با میان آمد و اولین حکومت که در چین باستان به وجود آمد به نام شانگ یاد میشد که در سال 1500 قبل از میلاد به وجود آمد. در همین دوران بود که اینا موفق شدن سالنامه را بسازن، خط ایجاد بکنن و در ظروف سازی هم بسیار مشهور بودن. سلسله دوم حکومتی که در چین به وجود آمد به نام چو یاد میشد و اینا بین سالهای 1028 تا 256 قبل از میلاد حکومت کردن. بعد از این دوره چین بالای چین حاکم شد که یکی از حکمرانان مشهورش به نام شی هوانگتی یاد می شد و این خود اولین امپراتور مقتدر اعلان کرد و درشت و شکوفایی چین رول بسیار مهم را داشت. از لحاظ فرهنگی اگه ما در مورد مردم چین بحث بکنیم، خود آیین مردم چین از زمانه های قدیم قسم بود که اینا آسمان و زمین و نیاکان خود پرستش میکردن و دو آیین تاو کنفیسیوس هم دیجا وجود داشت که تاو بیشتر به محاسن زندگی و ترک خواهشات عمل می نمود و کنفیسیوس به روابط اجتماعی و بین انسان ها زیاد عمل میکرد و امی چیزا فعلا هم بالای زندگی اجتماعی چینی ها تا فعلا هم بسیار تاثیرگذار محسوب میشه. زمانی که سلسله هان در کشور چین به قدرت رسید، اما وقت بود که بودایی ها به کشور آمدن و دین بودایی به حیث مذهب اینا بسیار زود انتشار کرد. از لحاظ ادبیات اینا را نام ببریم، رسم الخطشان مشابه رسم الخط هیروگلیف بود که بعد از این رسم الخط اینا به کوریای جنوبی و ژاپن دیگر کشورها هم به زودی انتشار پیدا کرد. اینا کاغذ بر اولی بار کشف کرده بودند که در قرن اول میلادی موفق به کشف کاغذ شدند. به این قسم در زمان امپراتوری چوکی بود اینا نقشه های را ترتیب داده بودند از شهرهای خود و زلزله را اینا می تونستند توسط یک آلی که ساخته بودند تشخیص بدن و همچنان اینا یک دیوار بسیار بزرگی را که از ساحل بحر آرام تا به تبت بود ساخته بودند در دوران شیهوانگتی که تقریبا ساخت 100 سال در بر گرفت و این دیوار 7.5 متر عرض و 7.5 متر ارتفاع داشت و به خاطر دفاع در مقابل دشمنان این دیوار بزرگ ساخته شده بود که در جمع عجایب هفتگان جهان هم حساب می‌رفت و کسایی که کار میکردن و مثلا مریض میشدن در طول 100 سال طبعا اینا را در همون زیر دیوار گور میکردن.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یکشنبه از رادیو آزادی آغاز میشود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در صنف 11 هم استاد برای ما چین را در دو قرن متفاوت، قرون وسطا و قرن جدید بیان میکند. در این درس خواهیم خوان که از قیام دهقانان تا حکم روای مغلها بالای چین تا امروز این کشور چقدر دستخوش دیگرگونی و شگفتی شده است.
قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتند و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 618 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگی را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حال فیلیش که ده هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تونستن تمام امیران محلی که در اون زمان وجود داشت ایره تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره‌های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله تونگس زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خواه مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام هوانگچو به عهده داشت. این قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان هوانگچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری تونگ هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا رو به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاغسیا نامیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهقانان ناکام بسازن و سلسله هوانگچو را به پایان برسانند. بعد از سلسله تانگ در سال 1960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و این هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاص به چین داشت و حملات بسیار زیادی را به طرف چین هم انجام داد، اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت، ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستند که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرند و تا سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستند به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنند و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلم به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم به زیر اینا بخیزه. مردم زحمت کش که وجود داشت اونا را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و به ضد مغول‌ها صورت گرفت. رهبری قیام تویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد می شد. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا دانستند که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردند. مالی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره و دوره‌ای بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودند تانستند که از شمال افریقا بیاین و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنند و خواستند که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنند. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستاد تجارت بپردازند و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدند تا که با تجارت با چینی ها بپردازند. از جمله صادرات مهم چین در او زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودند و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث ورده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا سه قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1157 بود ورود اروپایان و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید. خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بودن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودند که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتند. استخراج معادن مثل آهن، مثل طلا و نقره هم در همین زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود تانست که به خود چین موفق به تولید شد. بارود هم و قطب‌نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردن و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ‌ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدن که در ادبیات 100 سال از اروپا قدر پیش بودن و اینا اولین کسایی بودن که کاغذ و صنعت چاپ در اینجا به وجود آمد. در زمان تونگ بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر میشد و از لحاظ هنری اگه بحث بکنیم تئاتر و موسیقی دیگه رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگه مواد در معماری های خود استفاده میکنن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال هم سلسله رویدادهای تاریخی صنف دوازدهم. در صنف دوازدهم استاد برای ما تاریخ دو کشور همسایه افغانستان، چین و تاجیکستان را شرح خواهد داد. در تاریخ چین تاریخ کهن و موقعیت جغرافیایی این کشور مطالعه می شود و در بحث تاریخی تاجیکستان می خوانیم که این کشور در طول تاریخ دستخوش چه تحولات شده و این تحولات چقدر توانسته آینده سیاسی این کشور را رقم بزند.
کشور چین خودش از لحاظ استراتژیک در موقعیت بسیار حساس قرار داره و در تقاطع سه قاره آسیا و افریقا و اروپا موقعیت داره و سومین بزرگترین کشور دنیا به حساب میره. پایتخت جمهوری خلق چین شهر پکن یا بیجینگ می باشه و از جمله مراکز بسیار عمده از عصر کهن می باشه که تقریبا سابقش به 3000 سال قبل از میلاد هم بر می گرده. زیادتر مردم چین از نژاد هان می باشن و چون خود چین از زمانه های بسیار قدیم امپراتوری های مختلف دی ظهور کرده بود که از او جمله زمانی که اسلام آمد پیشروی هاش به طرف چین بسیار کمتر بود و نتانست که گسترش خود به طرف چین زیادتر بسازه و ولی در زمان عباسی ها بود که حکومت عباسی با خود کشور چین از راه های بحری و زمینی یک سلسله تجارت های را آغاز کردن و روابط تجاری بینشان برقرار گردید. زمانی که سلسله مغولی آمد و اونا حملات خود بالای تمام کشور آغاز کردن و خود سلسله عباسی را هم از بین بردن، دیجا اینا تانستن که بالای چین هم حمله ور شوند که اکتاقان در سال 1230 میلادی دو برادرش چختای و طولی و پسران خود به طرف جلگه هوانگو در حرکت انداخت که اینا تانستن شهر کایفونگ به تصرف خیش در بیارن. شما در نقشه دیده میتونیم که ساحه که مغول ها گرفته بودن به رنگ زرد نشان داده شده که یک ساحه بسیار زیاد بود و خود امپراتوری چین هم دو شامل می شد. بعد از او زمانی که دوران معاصر آمد، دوره معاصر چین حکومت منچو بود که اینا زمام امور به دست داشتن و اینا با تجارت با اروپایی ها ادامه می دادن. اما اروپایی ها از این تجارتشان سوء استفاده کردن و خواستن که تریاک و مواد مخدر به چین انتقال بدن که ده همیجا بود یک جنگ معروف که بین چینی ها و اروپایی ها صورت گرفت به نام جنگ تریاک یاد میشه که در بین سالهای 1841 و 1860 میلادی این به وقوع پیوست. بعد از او در قرن 20 میلادی که بود حکومت های امپراتوری و بعد جمهوری ملی چین آهسته آهسته به سر کار آمدن که از او جمله دکتر سون یاتسن بود که به نام پدر چین مدرن یاد میشه و رهبر انقلاب سال 1911 بود و همچنان رهبری حزب گومینتانگ به عهده داشت و ای به قدرت رسید که به نام پدر چین مدرن هم یاد میشه و اولین رئیس جمهور چین به شمار میره. بعد از این سالهای 1928 و اینا بود که انقلاب ها و شورش ها از گوشه و کنار کشور چین بروز میکرد و از او جمله یکیش هم خود شورش بود که بر رهبری ماو صورت میگرفت و با بعضی از مبارزین دیگه که از جمله فرمانده جوده بود با هم دیگه ملحق شدن و خواستن که اینا ارتش صرف چین در چینکانگ شن پایگاهش بر اولین بار وجود برن و میخواستن که تمام چین تحت سلطه خود بگیرن. ولی در پایان جنگ جهانی دوم که بود عملا دو تا چین وجود داشت، یعنی چین به دو قسمت تقسیم شده بود، یک قلمرو بود که زیر نظارت گومیندان قرار داشت و دیگر زیر رهبری حزب کمونیست چین که به رهبری ماو بود یک قرار داشت. بعد از این امریکا کوشش میکرد که به خود گومیندان کمک کنه و از لحاظ سلاح اینا و اونا را مجهز میساخت، ولی حزب کمونیست که بود اینا تونسته بودن که مردم زیاد را به خود جلب بکنن و حمایت مردم اینا به خود داشتن. بالاخره بعد از جنگ هایی که صورت گرفت، کمونیست ها تونستن که در سال 1949 چین بدون مقاومت سقوط بودن و جمهوری خلق چین به وجود بیارن و این در ماه اکتوبر بود که در میدان صلح آسمانی پکن جمهوری خلق چین توسط ماو تأسیس شد. ماو در تای مبارزات خود که انجام داده بود و تجربه‌ای که از قیام ها و اینا داشت، با وجود از او هم یک الگوی خاصی نداشت که از او استفاده کنه و می باعث شده بود که اوضاع چین اوقدر بسیار خوب به حساب نیایه. بعد از سال 1980 بود که روابط چین با کشورهای منطقه زیادتر شد، چون قبل از او روابط بین المللی چین به اساس ایدئولوژیکی بود و به اساس جنبه های اعتقادیشان صورت می گرفت. اما بعد از دهه 80 بود یا بعد از سال 1980 میلادی بود که اینا مبدا یا مبنای خود روابط بین المللی خود به اساس برابری، نتایج عملی و کیفی زمان که استوار کردن، ای باعث شد که اینا در عرصه تجارت بین المللی و روابطشان قدم بسیار مهم را بردارن. کشور دیگه که ما میخواییم در موردش بس بکنیم عبارت از جمهوری تاجیکستان میباشه که تاجیکستان یک منطقه حاصل خیز در قسمت شمال افغانستان وجود داره که در کتابهای قدیمم به نام اطراف رود جیهون و سیهون امی منطقه را به نام تاجیکستان یاد میکنند. در مورد مردمی سرزمین هنری فیلد میگه که تاجیکان مردم بسیار مشهوری هستند که در سراسر مشرق زمین اینا پراگنده شدن، نه تنها در افغانستان و ایران بلکه اینا دانستن که تا به تبت چین هم نفوذ پیدا بکنن و دوجه هم وجود داشته باشن. اما تمدن هایی که بالای افغانستان حکومت کرده بود طول تاریخ، زیادتر وقت اینا تانسته بودن که خاک تاجیکستان هم در تحت نفوذ خود قرار بودن. مثلا در قرن چهارم قبل از میلاد بود که اسکندر مقدونی سرزمین تاجیکان را دست گرفت و که همه قسمت شمال افغانستان می شد و بعد از او یک لشکر را از یونانیان و مقدونیان ایجاد کرد و 30,000 تنشان در 30,000 تنشان در امیجا ساکن شد که بعد از او امی مدنیت های یونان و باختری که بودن یک مکس از یونانی ها و خود افغان ها بودن که مدنیت ها بعد از او رشد کرد. خب بعد از اسکندر مقدونی همه قسم کوشانی ها و حکومت های دیگه که هون های سفید و افتالیست ها بودن، اینا هم دانستن بالای خود سرزمین تاجیکستان حکومت بکنن و از او جمله تاجیکستان از حمله مغول ها هم در امان نمان، بلکه مغول ها تانستن که تا قسمت های تاجیکستان هم برسن و آنها را هم تحت تاثیر خود قرار بدن. زمانی که در قرون معاصر در قرن 19 روسیه خواست که دامنه سلطه خود بیشتر بسازه، وسیع‌تر بسازه، به همین خاطر بود که به طرف جنوب حرکت کرد و مناطق بسیار مهم تاجیکستان که شامل خجند، اورا و توبه می شد ای به شوروی سابق ملحق گردید. در سال 1921 بود که خود شوروی سابق یا روسیه تانست شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تحت اشغال خود قرار بده و این شهر در سال 1929 به نام استالین آباد نامگذاری کردن که بعدا در سال 1961 بود که دوباره به نام دوشنبه مسما گردید. بعد از اینکه نظام شوروی سابق در سال 1991 میلادی به فروپاشی رفت، ده همین وقت بود که تاجیکستان توانست استقلال خود بگیره. البته شوروی زمانی که در افغانستان شکست خود این روحیه را به کشورهای زیر استعمارش داد تا که اونا هم استقلال خود اعلان بکنه و تاجیکستان هم از جمله همون کشورهایی بود که در سال 1991 میلادی توانست استقلال خود به دست بگیره.
امید که درس امروز تاریخ با شما در یادگیری مضمون تاریخ مکتب کمک کرده باشد. با امین امیدواری ساعت درسی نیز به پایان میرسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.